ساعت و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. ساعت 7 صبح هست و همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زنده صبح گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
این صبح شورانگیز مست، صبح طربخیزی که هست، آینه مهر خداست. یک جلوه ز آینه هاست، برخیز و در آینه ها لبخند را آغاز کن. خورشید روز آورده است، در به رویش باز کن. ای خدای صبح نو، پروردگار روشنی، شکرت که در قلب منی. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، اولین روز هفته پیش رو. انشالله که یک هفته پر از سلامتی، یک هفته پر از شادی و یک هفته پر از موفقیت در پیش داشته باشید. امروز به امید خدا در خدمتتون هستیم با صبح گفتگوی امروز، شنبه 20 دی ماه 1399، 25 جمادی الاولای 1442 و 9 ژانویه 2000 21 میلادی. انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. تا لحظه دیگه عرض میکنم با کدوم موضوعات در خدمتون هستیم و از شما میخوایم که حتما تا انتهای برنامه با صبح و گفتگو، صبح و گفتگوی خودتون از رادیو گفتگو همراه باشید. ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون آگاه کنید. شماره های ما 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست. در کنار اینها میتونید از برنامه کاربردی یا نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده کنید و به تمام برنامه های رادیو گفتگو و سایر رادیوها هم دسترسی داشته باشید. حتما با ما همراه باشید و ما رو همراهی بفرمایید. انشالله امروز میخوایم بریم سراغ موضوعات مختلفی، از جمله بحث مطرح شدن حرکت به سمت انقلاب در سرمایه گذاری که معاون وزیر سمت بیان کردن، بحث تولید کنندگان در سالهایی که تأکید روی تولید داخلی، حمایت از تولید داخلی بوده، اما خب به هر حال بنا به دلایل مختلف از طرف تولید کنندگان، از طرف سیاست گذاران، حمایت کنندگان به ویژه حکومتیمون، دولتیمون، این اتفاق صورت نگرفت. الان آقای معاون وزیر اعلام کردن که باید به سمت انقلاب در سرمایه گذاری بریم. بحث استخدام پرستاران رو هم می‌خوایم بررسی کنیم ان شاء الله تو برنامه امروز. این که خیلی از وعده‌هایی که داده شده، از جمله وعده‌های استخدام پرستاران، هنوز عملیاتی نشده. ببینیم چرا این اتفاق افتاده، چرا بهش نپرداختن، چرا نتونستیم هنوز جواب بگیریم. می‌خوایم بریم سراغ فرارهای مالیاتی که در حوزه اعلام شده در خبرها که بیش از نیمی از جامعه پزشکی کشور فرار مالیاتی دارن. همه اینها انشالله در صبح گفتگوی امروز تقدیمتون خواهد شد با حضور میهمانان، کارشناسان و متخصصین و حتی مسئولین امر که از مجلس شورای اسلامی هم انشالله همراهمون خواهند بود. بپردازیم به چرایی و راهکار مشکلات پیش رو. پس حتما تا ساعت 8 و حدود 25 دقیقه صبح گفتگوی رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید. اما این نکته ای که فرمودند آقای معاون وزیر صنعت که باید به سمت انقلاب در سرمایه گذاری حرکت کنیم رو میخواییم به بحث و مشورت بگذاریم با کارشناسان ارجمندمون. در این لحظه جناب دکتر داریوش محمودی، کارشناس ارشد و اقتصاد آفرین، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر محمودی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح علی بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده عزیز.
ان شاء الله
که روزی خوب داشته
باشید. ان شاء الله، به امید خدا. آقای دکتر، ما توی حوزه تولید مشکلات زیادی داریم. مشکلات ما در تمام شؤون شاید خودش رو نشون داده. مسائل قانونی که نمایندگان محترم در حال پیگیری هستن، مسائل قانونیش که اجرای قانون هست از طرف به ویژه وزارت سمت باید پیگیری بشه. اما اینکه الان بعد از حالا گذشت سالهای زیاد الان اعلام میشه که حتما باید به سمت انقلاب در سرمایه گذاری بریم، نکته جدیدی شاید نباشه، نکته ای باشه که خیلی وقت پیش کارآفرینان ما، تولید کنندگان ما بهش اشاره کردن. اما اینکه امروز میاد مطرح میشه، یه مقدار جایی سوال داره که چرا امروز، حالا بعد از گذشت این همه سال، رسیدیم به این موضوع. اما اجازه بدید جناب آقای دکتر غلامرضا مرحبا، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، هم روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم و عرض کنیم خدمت آقای دکتر. مرحبا جناب، مرحبا، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همچنین شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار ایران بخیر.
متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در طرف دیگر خط و ارتباط جناب دکتر داریوش محمودی، کارشناس اقتصاد و کارآفرین، روی خط هستن. اجازه بفرمایید ما صحبت اولیشون رو بشنویم و راهکار از حضرت عالی بگیریم. آقای دکتر محمودی بفرمایید که چرا بعد از این همه وقت الان میفرمایند که باید بریم به سمت انقلاب در سرمایه گذاری؟ پس تا الان زمان ما در واقع میتونیم بگیم از دست رفته؟ این سوال هست. آیا تا الان ما زمان رو از دست دادیم؟
من ضمن سلام عرض خدمت جناب دکتر مرحبا، باید عرض کنم خب عبارتی که در خصوص انقلاب سرمایه‌گذاری مطرح شده یا مطرح میشه حتما باید یک بستری دلیلی وجود آمده باشه که این فرد یا دستگاه یا نهادی که موضوع رو داره مطرح میکنه دنبالش باشیم. طبیعتا ما نسبت سرمایه‌گذاریمون در بخش اقتصاد به معنای کلانش و به صورت ویژه در بخش تولید و صنعت آمار و ارقام شرایط خوبی رو متاسفانه نشون نمیده، یعنی اعداد و ارقام آقای دکتر مرحبا که سراغش بریم این مطلب رو متاسفانه تایید نمی کنم. اما ضرورتش امری است که حتما لازمه بشه بپردازیم. ولی بنده به عنوان یک حوزه کوچک حوزه تولید دارم عرض کنم که شاید یه بخشای حفظ سرمایه گذاری اولویت باشه، بعد بگیم رشدش بدیم، چند برابرش کنیم و تولیدش کنیم. من در بخشی از بخش صنعت و تولید میبینم که متاسفانه همون بخش سرمایه گذاری هم متاسفانه حفظ نشده یا حفظ نمیشه و عبارت انقلاب سرمایه گذاری برای من یه خود همچه جای سوال ابهام داره. در این حال به نظر من شرایط تولید در کشور با توجه به اتفاقاتی که در حوزه ارز اتفاق افتاده و مزیت‌های نسبی که در بخش تولید فرصتی رو برای کشور فراهم کرده ما به نحو احسن ازش استفاده نکردیم، استفاده نمی‌کنیم.
الان وضعیت جوری هست که اگر فردی سرمایه‌ای داشت و سوال داشت که من این پولم رو کجا سرمایه گذاری کنم، آیا صنعت ما، آیا وضعیت صنعتی ما، روال صنعتی ما این جذابیت رو داره که سرمایه گذار پولش رو، سرمایه‌اش رو بیاره تو این حوزه نگه داره به امید سود یا خیر؟ یعنی بیشتر اون چیزی که مطرح شده به خاطر همین هستش اصلا.
بله جناب هاشمی، نمودهای حاکم بر بازار، مشخصا بازار سرمایه و بازار ارز و طلا و مسکن رو نگاه کنیم،
بله،
خیابون سراغ هر بنده خدای سراغ هر شهروند گرامی مراجعه کنیم احتمالاً صحبتی از تولید نخواهد کرد دیگه. یعنی تو شما ضریب رشد مسکن رو از 1 به 10 20 چند برابر می‌بینید، متاسفانه این شرایط مهیا نیست دیگه. تولید کننده هر عددی رو در بخش تولید گذاشته امروز بخواد مقایسه کنه با فضای مقایسه‌ای در بخش مسکن و ارز و طلا، میگه من هیچ کاری نمی‌کردم، دست رو دست می‌ذاشتم، حداقلش این بود که سرمایه من حفظ شده. حالا گویند که بازار بورس هم نوسانات خاص خودش داشته در این مقطعی تا اندازه جبران شد، ولی اخیراً هم می‌بینیم که بازار بورس که تابلویی از بخش بازار سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هم با نوسان هم با افتای حالا نسبت شدید روبرو بوده. البته من معتقدم که اونجا هم باید یه بازار متعادل و منطقی باشه، ضریب رشد و ضریب بازدهی که در بازار بورس سرمایه گذار انتظار داره باید دور از منطق و دور از مقایسه با سایر مؤلفه‌های اقتصادی نباشه. اونجا هم گاهن
خب پس الان هست دیگه، الان چیزی که میفرمایید، یعنی حالا چه بخوایم برداشت کنیم از فرمایش حضرت عالی و چه آنچه که در سطح جامعه وجود داره، اینی که همچین چیزی وجود داره الان که آنچه که میفرمایید در واقع داره اتفاق میفته.
بله این شاید پشت خطشون آقای دکتر مرحبا هست.
من اجازه میخوام با جناب دکتر مرحبا بحث رو شروع کنیم. آقای دکتر مرحبا در خدمت شما هستیم. من الان با توجه به آنچه که جناب دکتر محمودی فرمودن و آنچه که حالا در جامعه در خبرها داره مطرح میشه، الان مطرح شدن این که ما باید به سمت انقلاب سرمایه گذاری بریم، خیلی وقتا اعلامش اصلا خیلی از سیاست ها اعمالی هستن. اگر تا الان لزوم این حس نمیشد که ما باید به سمت یک انقلاب سرمایه گذاری بریم، پس تا الان داشتیم چه کار میکردیم؟ الان این انتقادی که وارد میشه، آیا مجلس توان پیگیری داره از دولت یا خیر؟ حالا با توجه به اینکه سالهای آخر دولت هم هستیم، در سال آخر، ماهای آخر.
بله خدمت شما که من با فرمایشات مهمان عزیز برنامه کاملا موافق هستم.
بله.
و این که البته سرمایه گذاری و انقلاب سرمایه گذاری چیز جدیدی میپسند، هر اقتصادی برای اینکه بتونه زنده بمونه پویایی خودش رو داشته باشه، فعالیت بکنه و اقتصاد زاینده و موفقی باشه، نیاز به سرمایه گذاری داره. بدون سرمایه گذاری اقتصاد نمیتونه زنده باشه.
بله.
از هر زمانی که یک اقتصادی شکل میگیره و اون به هر حال سر شکل یک اقتصاد رو در یک کشور پیدا میکنه، نیاز به سرمایه گذاری داره. شاید الان با توجه به مشکلاتی که وجود دارد این بس از تبلیغاتی بیشتر مطرح شده، لذا چیز جدیدی نیست اصلا. ما در شرایط حاضر اقتصاد ما به جایی رسیده که نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. منتها بحثی که وجود داره، شما از هر کسی که بپرسید کجا میخواید سرمایه‌گذاری بکنید، انگشت اشاره یا به سمت ارز میره یا به سمت بازار طلا و سکه میره یا به سمت بازار مسکن میره، و البته در یک برهه کوچکی کوتاهی به طرف بورس رفت که بسیار مبارک بود، اما نتوانستیم نگه داریم و متاسفانه با اتفاقاتی که در بازار بورس افتاد خیلی ها سرمایه اندک خودشون رو هم از دست دادن و ما یک فرصت بسیار بزرگ و استثنایی رو در کشور ما از دست دادیم. ببینید، این اقتصاد اگر میخواهد زنده بماند، اگر این اقتصاد میخواهد رشد بکند، اگر این اقتصاد میخواهد کارآفرینی بکند، این نرخ بیکاری بزرگی که در کشور وجود داره رو از این ببرد، برای صنعت ما تکنولوژی وارد بکند، ما رو به کاروان پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک در دنیا برساند، نیاز به سرمایه دارد. این سرمایه رو ما باید به نحوی هدایت بکنیم که وارد عرصه فعالیت‌های زاینده و مولد در صنعت و
خب ببینید گفتنش درست هست آقای دکتر، گفتنش درست هست، اما آنچه که اجرا میشه نشون داده که همچین چیزی تا حالا اجرا نشده.
کاملا درست متاسفانه. ببینید، ما در حرف داریم حرفای خوبی میزنیم، اما ایمان و اعتقاد پیدا نکردیم. ما باید سرمایه گذاری رو به یک امر درجه یک در اقتصاد تبدیل بکنیم، باید بسترهای لازم رو برای سرمایه گذاری فراهم بکنیم. چه کسی الان در کشور اندک سرمایه دارد و دلش میخواد که به هر حال میخواد یک سودی رو از سرمایه خودش کسب بکنه، اما آیا این رو ما اقتصاد ما جایی یا صنعت ما جایی شرایطی داره که من ببرم در فلان صنعت سرمایه گذاری بکنم و مطمئن باشم که به هر حال با یک درصد اعتماد بخشی به یک سود مناسبی خواهم رسید؟ این متاسفانه این اقتصاد فعلا این شرایط رو برای ما فراهم نمیکنه.
این اقتصاد فراهم نمیکنه، انگشت اتهام رو به سمت کی بگیریم آقای دکتر؟ آیا بریم سراغ دولت یا اینکه به هر حال الان بخش خصوصی؟
من به عنوان با توجه به اینکه عضو قوه مقننه هستم،
بله،
نمیخوام متهم بکنم، اما به عنوان متولی اولین جایی که باید به فکر ما باشد و به فکر این اقتصاد و به این بحث سرمایه‌گذاری باشد دولت هست. باید شرایط رو فراهم کرد. فرض بفرمایید یک نفر سرمایه دارد و میخواهد در گوشه ای از این کشور کارخانه ای یک واحد تولیدی تأسیس بکند، برود اونجا تولید رو انجام بده و کارآفرینی بکنه. آیا ما شرایط رو به طور مناسبی براش فراهم میکنیم؟ بسیاری از کشورهای دنیا شرایط رو ایجاد کردن که به عنوان مثال از همین ایران ما هم یه سرمایه‌شون رو برمی‌دارن میرن در یک نیم کره دیگری سرمایه‌گذاری میکنن و به سوداوری میرسن. چرا در کشور ما شرایط رو فراهم نکردیم؟ براش امکانات رو فراهم نمی‌کنیم، زمین در اختیارش نمی‌گذاریم، تامین اعتبار مناسب براش نمی‌کنیم. همه فقط اخذ مجوزهای لازم از ادارات مختلف برای تأسیس یک واحد تولیدی چقدر زمان بر هست، چقدر کار می‌بره، چقدر توی کریدورهای ادارات مختلف توی استانهای مختلف باید بچرخیم. فلان جوان نوآوری که به هر حال یک تولید، یک فکر جدید داره، یک ایده جدید داره، یک تکنولوژی رو درست کرده، اما سرمایه‌ای نداره، آیا ما برای شرایط رو مهیا می‌کنیم که بره تولیدش رو انجام بده؟ واقعیت این هست که این اتفاق نمیفته و ما اینها رو، من همین الان حتی در استانهای مختلف هم وضعیت فرق میکنه ها، بعضی جاها تو بعضی استانها شرایط بهتر هست، در استان مجاور شرایط اصلا مناسب نیست.
ببینید
این وضعیت خیلی جالبه.
من میخوام این رو عرض کنم، شنیدن این فرمایشات از زبان حضرت عالی، حالا به عنوان این که ما همیشه میدونیم که برای برطرف کردن یک مشکل گام اول شناساییش
هست.
اینی که شما از زبان حضرت عالی داریم میشنویم، این رو ما به فال نیک میگیریم که لااقل در قوه مقننه ما مشکل شناسایی شده، مشکل رو در واقع درک کردن، شناختنش. اما خب قاعدتا صنعتگر ما، تولید کننده ما، سرمایه گذار ما، کسی که اومده تو این حوزه، حالا تو حوزه بورس هم دقیقا همین اتفاق، همین صحبت ها هستش. اینی که ما مشکلاتی که داریم و بارها به زبان آوردیم رو از زبان شما بشنویم، از یک طرف خوب هست، از یک طرف دیگه خب قرار نیست که آنچه که ما به عنوان مشکل مطرح میکنیم، شما هم به عنوان مشکل با ما همداستان و هم رأی و هم صدا بشید و بعد پس سراغ کی باید بریم؟ سراغ دولت باید بریم؟ پس اگر نماینده مجلس هم با ما همراه هست و انتقاد میکند، پس یعنی اینکه شاید به جوابی نتونستیم برسیم یا شاید جوابی براش وجود نداره. این تعبیر رو چطور شما روش صحبت میکنید و براش جواب دارید؟
نمیشه گفت جوابی وجود نداره. ما توی چند تا زمینه، در واقع توی چند تا جهت داریم کار خودمون رو انجام میدیم. یک جهت این هست که در استان و در حوزه های انتخابی خودمون هستیم، حالا با توجه به اینکه به هر حال جایگاهی داره یک نماینده مجلس، داریم کار خودمون رو انجام میدیم. کارآفرین مراجعه بکنه یا مشکلی وجود داشته باشه، اونجا به هر حال در وسط منطقه‌ای انجام وظیفه میشه. اما در سطح ملی باید یک کار اساسی کرد. همونطوری که عرض کردم کار یک نفر یا دو نفر نیست. اینکه مثلا چند نفر اینطور فکر بکنن مشکل حل نمیشه. ما نیاز به یک نهضت داریم. این اقتصاد همونطوری که عرض کردم اگر میخواهد سر پا بیستد نیاز به تکنولوژی دارد، نیاز به سرمایه گذاری دارد. اینها رو ما باید فراهم بکنیم، هم دولت، هم قوه مقننه و هم حتی دستگاه قضایی برای مقابله با انحرافاتی که وجود داره. همه اینها باید دست به دست هم بدیم. همونطور که من نمیخوام شعار داده باشم، اما حضرت علی فرمودید اینطور نیست که حالا ما بیایم حرفای قشنگ، اون چیزی که در کلاس درس دانشگاه مثلا به دانشجوهامون میگیم رو به عنوان کسی که حالا مسئولیت داره همونها رو تکرار بکنیم. نه، اینطور نیست. ما حرفی که میزنیم بهش ایمان داریم.
مثلا ما یه قانونی داریم اسم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نه بهش توجه میشه، نه اصلا جدی گرفته میشه و الان رو
بله
این یکی از مواردی که هست که میتونه کمک حال سرمایه‌گذار ما باشه، جهت بده.
یک بخش ما نظارت رو کم بگید. ما یک بورس ما یک زمان یک بازدهی بسیار بزرگ است. بورس بستر بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری هست. یک بازاری هست که اونجا به هر حال در همه جای دنیا هم یک جای استانداردی هست، یک محل بسیار خوب است. اما ما چه کردیم؟ کارخانه که 10 سال پیش تعطیل شده رو آوردیم در بورس عرضه کردیم، مردم رفتن سرمایه گذاری کردن و از زمین خورد. خب این ضعف نظارت هست. این رو باید کسی که متولی بورس بود نباید اجازه میداد این اتفاقات بیفته و مثلا اینطوری سرمایه مردم از دست بده. این یک بحثه. در بحث سرمایه‌گذاری ما نیاز به یک میز خدمت یا پنجره واحد داریم. کسی که اهلیت دارد، کسی که سرمایه دارد، کسی که تکنولوژی دارد، باید بیاد به راحتی ما بیام شرایط وقتی که در واقع احساس کردیم برای ما ثابت شد که این آدم اهلیت سرمایه‌گذاری رو داره، واقعا همه شرایط رو براش تسهیل بکنیم، بهش اجازه بدیم که بره، نه اینکه توی بانک‌ها، توی اداره صنعت و معدن، محیط زیست، منابع طبیعی، جاهای دیگه برای اخذ
اجاره مالیات، تامین اجتماعی.
حالا اداره مالیات که میرسه به بعد از تولید، حالا حتی قبل از اینکه تولیدش آغاز بکنه اذیتش میکنیم. برای اینکه یک مجوز رو بگیره، من دارم آدمهایی رو که 3 سال 4 ساله دارن توی ادارات میچرخن و هنوز نتونستن مجوز بگیرن. یک زمانی محیط زیست مشکل ایجاد کرده، حل شده رفتن برای منابع طبیعی، حل شده رفتن، بعد این آقای مدیر کلی عوض شده، نظر مدیر کلی قبلی رو گفته نه این مورد تایید ما نیست، باید از نو باید بررسی بشه. اینها رو من به صورت مصداق دارم و باهاشون برخورد دارم و دارم، حالا به هر حال در حد وسط خودم دارم کار میکنم. اما بحث این نیست. ما باید به عنوان یک بحث ملی به این قضیه نگاه بکنیم. باید از کارخانجات مزای تکنولوژیک عقب موندن، نیاز به تأمین مالی دارن، اونهایی که حتی الان دارن کار میکنن، چه برسه اونهایی که جدیدن میخوایم راه بندازیم. اما طور که عرض کردم باید به عنوان یک بحث ملی، کار فقط من و امثال من نیست، یک نیاز و یک عزم ملی ما لازم داریم. همونطور که گفتم شعار هم نمیدم، اما باید به عنوان یک عزم ملی اگر میخوایم این کشور، اقتصاد این کشور رو سرپا بکنیم، باید سرمایه گذاری رو به یک امر درجه یک در این اقتصاد تبدیل بکنیم، مهم بدونیم و براش کار بکنیم، براش تسهیلات ایجاد بکنیم، شرایط مناسب ایجاد بکنیم تا هر کسی که هر فکری داره، هر سرمایه داره، باید بتونه بیاد و توی این اقتصاد خدمت بکنه
و حتما سود ببره، حتما باعث دلگرمی بشه.
آقای دکتر محمود عزیز
جان،
ارزم بروز حضرت علی، وقتی بحث امر سرمایه‌گذاری پیش میاد، طبیعتاً دو تا منبع، یکی منبع داخلی و منبع دوم که منبع خارجی باشه، مورد انتظار که بیاد وسط و عنوان نهادی اصلی در کنار سایر نهادها و سایر منابع کمک کنه به امر رشد اقتصادی و مشخصاً در حوزه تولید به رشد تولید.
درست.
من تو حوزه بخش صنعت تولید میبینم و احترام به زحمات هر دولتی و دولت فعلی، ولی متاسفانه یک هوشمندی و یک چابکی در رفتار دولت نمی‌بینم. وقتی این چابکی و هوشمندی رو نبینیم، طبیعتاً آثار متاسفانه منفیش بعدها مشاهده میشه. منصف باشیم، در سال‌های اخیر هم موضوع تحریم یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بوده و هم در یک سال گذشته امر کرونا موضوعی بوده که واقعاً مطلب سرمایه‌گذاری رو در چه بود داخلی و چه بود خارجی به شدت تحت تاثیر گذاشتیم. اما وقتی مقایسه میکنیم، میبینیم که همین شرایط در دنیا فرصت هایی را فراهم کرده، شرایطی را فراهم کرده و وضعیت ها متفاوته. در همسایگی ما سستر ترکیه اصلا وضاحت ما را از خیلی از مسائل نسبت ما نداشت و نداره دیگه. اما میبینیم که در ردیف 16 تا 20 در اقتصاد جهانی قرار میگیره دیگه. این خب نشون میده در چه بخشی حرکت کرده، در بحث منابع چیکار کرده، انرژی رو هدر نداد، انرژی رو به درستی باش برخورد کرد، هوشمندانه برخورد کرد، رانت اقتصادی برای بخش‌های مختلف به وجود نیومد. متاسفانه ما کاری که در حوزه موضوع یارانه‌ها و بحث اصلاح عامل انرژی در دولت قبل بنا گذاشته شد و اقدام اصلاحش انجام شد و حتی در بحث رفتار اقتصادی در کشور تا اندازه‌ای مشکلاتی داشت، ولی این جراحی انجام گرفت. این جراحی متاسفانه بی‌خاصیت شد در دولت فعلی، یعنی به نوعی ما منابع و فرصت‌های اقتصادی اونا بی جهت داریم هدر دادیم و هدر داریم میدیم دیگه. شما فکر کنید در بحث انرژی با اینکه دولت روز به روز با دیجیتالیزه و هوشمندتر بشه، متأسفانه می‌بینید که فرصت کارت سوخت رو از دست میدیم. یا در بحث مسائل یارانه‌ها روز به روز تکنولوژی پیشرفت میکنه، ما شناسایی تک تک آهاد جامعه برای دولت به عنوان موجی اصلی امری ساده‌تر، روشن‌تر و بسیار بسیار دستیافتنی‌تر هستش. ولی می‌بینید که متأسفانه این موارد اصلاً یه جوری اسخای میکنم رخوت بیشتری آدم میبینه. وقتی این موارد میبینه میگه خب چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی باید بیفته، چرا موضوع انقلاب سرمایه گذاری یا نهضت سرمایه گذاری پیش میاد؟ شک نکنید که ما حتما به سرمایه گذاری بیشتری در امر اقتصاد و مشخصا در حوزه تولیدمون نیاز داریم تا شرایط اقتصادی بهتری داشته باشیم. اشتغال امری است که آثار اجتماعی و سیاسی و مسائل رفاهی اون بر هیچ کس پوشیده نیست. خروجی امر سرمایه‌گذاری موضوع اشتغال میشه. امروز اشتغال یکی از دغدغه و معضل اصلی جامعه ما هستش. زمانی ما شرایط اشتغال خوبی خواهیم داشت که شرایط سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشیم. و امر سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره مگر اینکه دولت به عنوان مجری، به عنوان دستگاهی که واقعا موضوع سرمایه‌گذاری چه در بخش دولتی چه در بخش غیر دولتی بخواد هدایت کنه، حمایت کنه تا نتیجه بگیریم. شما ارقام بودجه رو ملاحظه بفرمایید. اصلا بودجه ما یک بودجه صرفا در اختیار دولت و جهت روزمرگی است. ما در آیتم های بودجه آیتم درست در مورد سرمایه‌گذاری نمی‌بینیم. یعنی اصلا شما همه حالا شاید توی این باشه که ما در شرایط سخت هستیم، در شرایط به نوعی جنگ نرم هستیم. بله، من عاقلانه و منطقی میگم که باید با دقت و با مواظبت هم با این موضوع برخورد بشه، ولی شرایط بودجه رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم روز به روز ما افراد در بخش دولتی، افرادی پشت میز نشین، افرادی خیلی خیلی راحت‌تر بگم میگم شما در اون گوشه بشینید فعلا یه عددی رو بگیرید و ببینیم چه پیش آمد دیگه. اینی که ما در بخش سرمایه گذاری وقتی انتظار داریم اتفاقی شکل بگیره، اول نشه از خود دولته. دولت خودش چاقوب نمیکنه، دولت خودش نمیاد سبکتر بکنه، دولت خودش واگذار
نمی‌کنه. خب آقای محمودی، الان آنچه که فرمودید، من عذرخواهی می‌کنم، با توجه به وقتی که داریم می‌خوام این جنبندی رو بگیرم. الان می‌خوام جنبندی کنیم از فرمایشات شما و آنچه که مطرح شد. آقای دکتر مرحبان فرمودن، آیا آنچه که به عنوان انقلاب سرمایه‌گذاری مطرح شده می‌تونیم نتیجه بگیریم از فرمایشات شما که شاید الان این هم البته بیان کردن جنبه کاربرد تبلیغات، حالا اگر نگیم تبلیغات فقط اطلاع رسانی داره صرفاً و هیچ حرکتی و هیچ شاید منفعتی برای سرمایه‌گذاری تولید ما پیش نخواهد آورد؟
در قالب یه شعار مثل وزیر رو به احترام گذاشت، ولی پشت این شعار چه برنامه خوابیده؟ بلاش یک کسی که این شعار داره میده طبیعتا یک منطق و یک برنامه پشت این قضیه باید باشه دیگه. ما متاسفانه منظرم در حد شعار میتونه این شعار خوبیه و حتما هم ضرورت داره که واقعا موضوع سرمایه‌گذاری هم به سرمایه‌گذاری اصلا عرض کردم که موتور محرکه اقتصاد ما هستش دیگه. و این که در بخش خدمات چه در بخش تولید تا اتفاق نیفته، تا درست درمون نباشه خروجی نخواهد داشت دیگه. من وقتی که در جامعه بینم که خطش اقتصادی هر فرد یا هر شهروندی میشه که من امروز منابع چند دلار میارزه، یعنی خودمون رو خواسته یا نخواسته به یک از وابسته کردیم، یک از داریم به صورت مقایسه خطش زندگیمون رو داریم مقایسه میکنیم، خب طبیعتاً یعنی چی؟ ما باید بپذیریم که شرایط اقتصادی باید چگونه تغییر بکنه که واقعا فاکتورهای اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و رفاهی اون در سطح جامعه دیده بشه. اون موقع بگیم که بخش عام سرمایه‌گذاری چه کمکی کرده، چه کمکی میکنه. شک نکنیم که موضوع سرمایه‌گذاری جز ضروریات یک اقتصاد هستش. چه حالا اسم بذاریم انقلاب سرمایه‌گذاری، چه بذاریم برنامه سرمایه‌گذاری،
مثلا اصلا هیچ اسمی نگذاریم بریم کارمون انجام بدیم. اون چه که باید
حتی هیچ اسمی هم نذاریم خیلی بی سر و صدا کارمون انجام بدیم دیگه. من متاسفانه باید بگم که یکم تو این زمینه کوتاهی وجود داره و موضوع سرمایه‌گذاری متاسفانه یکم به باد فراموشی سپرده شده. من عذرخواهی می‌کنم، انشاءالله که منصف باشم، نمی‌خوام خدای نکرده خارج از عدل انصاف حرفی زده باشه.
متشکرم از شما جناب دکتر محمودی، ممنونم که با ما همراه بودید. روز خوبی آرزو میکنیم، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، متشکرم، خداحافظ.
جناب مرحبا، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. از نقطه نظرتون هم سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت علی هم خداحافظی می‌کنیم.
عجب، متشکرم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.